یه صلواتی ختم بفرمایید.
اللهم صل
بخونیم جمله های مصباح رو. در بهشت هم رشد هست، در بهشت هم رشد هست. خداوند اهل بهشت را درجه به درجه بالا میبرد. تا به قرب و پشت سر محمد و آل محمد علیهم السلام برسند. ببینید تو بهشت هم رشد داره انسان. تو بهشت ذکر و یاد و توجه به خدا هم، تو بهشت باطنی هم رشد هست، تو بهشت آفاقی هم رشد هست. ببینید ما یه رشد داریم، رشد اختیاری و محصول عمل اختیاری ما. این فقط به دنیا محدوده. الیوم عملون ولا حساب. امروز روز عمله، روز حساب نیست. بعداً حسابون ولا عمل. فردام روز حسابه دیگه، اونجا عمل تمام شد دیگه، عمل تا قبل از موته. درست شد؟ پس ما یه رشد داریم، رشد با عمل اختیاری خودمون، با طاعت و عبادت و امثالی حرفا رشد میکنیم. این مال قبل از موته. اما یه رشد دیگری وجود داره که اون رشد در واقع رشد عملی نیست، رشد علمیه، رشد شهودیه. و اون رشد جنبه افاضی داره، رشد میدهند ما را. اون مال بهشته. تو بهشتم مؤمن رشد داره، بهشتم در جا نمیزنه مؤمن که. همونطور که اشاره شد بهشت درجاتی داره و مؤمن این درجات رو طی میکنه، همونطور که اهل دوزخ درکات دوزخ رو طی میکنن و مرتبه به مرتبه این درکات رو طی میکنن تا خودشون رو برسونن به بالای دیوار دوزخ و خودشون رو نجات بدن. این عذاب ها رو متحمل میشن، این سختی ها رو متحمل میشن، بلکه از جاذبه دنیا در بیان و خودشون رو خلاص کنن. اینقدر بالاخره اینجا له میشن تو دنیا طلبی و دنیا پرستی و دنیا خواهی تا از این دوزخ باطنی خودشون رو بکشن بیرون، نجات پیدا کنن. اینجا درکاتی داره دوزخ، چه دوزخ آفاقی چه دوزخ انفسی. بهشت هم درجاتی داره، او توجه خدا، یاد خدا، اینم مراتبی داره. ذکرم دارای مراتب، بحث ذکر و مفصل خدا عنایت کرد، تو همین جلسه گفتیم دیگه. ذکر هم مراتبی داره، توجه به خدا، محبت به خدا، معرفت به خدا هم دارای مراتبه. لذا بهشت هم دارای مراتبه، دارای درجاته. این درجات بهشت در واقع یه درجات شهودیه، درجات عملی نیست، علمیه و با افاضه حضرت حق در واقع در پاداش اعمالی که تو دنیا انجام داد فرد، طاعات و عباداتی که انجام داد، اونجا میبرنش بالا، درجه به درجه میبرنش بالا. لذا داریم مثلا در مورد قرآن به این فرد بهشتی میگن اقرا ورقا، بخون قرآن رو و برو بالا، هی مرتبه مرتبه برو بالا. حالا این خوندنم آیا همین خوندن مثلا لفظیه یا اینکه نه، وجود آدم باید حقایق قرآن رو بیان کنه. چون آدم همه حرفا رو که با زبان نمیگه که، وجود آدم هم داره حرف میزنه. حالت چهرمون، روحیاتمون، خلقیاتمون، رفتارهامون، همه اینا هم دارن حرف میزنن. شاید اون اقرایی که اونجا میگن اقرای این نیست که مثلا حافظ 30 جزء قرآن کریم شده در مسابقات نمیدونم بین المللی جایزه گرفته، این معلوم نیست باشه. اونجا باید وجود آدم قرائت قرآن کنه، یعنی نگاهت، یعنی احساست، یعنی همه ذرات وجودت شهادت بده، حقایق قرآن رو مجسم کنه، وجودت بشه قرآن مجسم. دیدید نقل شده از اینکه از همسرای پیغمبر که راجع به رسول الله ازش پرسیدن راجع به اخلاق پیغمبر، گفت کان خلقه قرآن، و اخلاق رسول الله قرآن بود، پیغمبر قرآن مجسم. هدف عبادت و طاعت هم اینه دیگه، هدف قرآن خوندن هم همینه که آدم بشه قرآن مجسم، نماز مجسم، روزه مجسم. معنای اقامه صلات و معنای اقامه دین هم همینه که آدم بشه دین مجسم، بشه نماز مجسم، بشه قرآن مجسم. شاید این که گفتن اقرا ورقه شاید اشاره به این حقایق باشه، نه اینکه حالا حفظ ظاهر. البته حفظ ظاهری قرآن هم بسیار ارزشمنده، بسیار گرانبهاست، اما خواستم بگم که اون چیزی که در بهشته شاید این حفظ ظاهری نباشه، معنای دیگری داشته باشه. علی حال پس تو بهشت هم رشد هست. خب تو بهشت که بهشتیان رشد میکنن، دوزخیا عذابشون رو میبینن، پاک میشن، از تو دوزخ نجات پیدا میکنن، بالاخره میان بیرون از دوزخ. بهشتیان تو بهشت رشد پیدا میکنن و میان بالا 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 مراتب بالای بهشت تا برسن به همجواری با پیامبر و اهل بیتش، برسن به اونجا، اونجایی که منزل اونهاست. در واقع اونجا دیگه قربه، اونجا فوق بهشته، فوق جنته، اونجا قربه. همونطور که عبارت میگه نعمتهای بهشتی جزای عبادتهاییست که شخص در دنیا انجام داده است. اما راه یافتن به قرب تنها با فضل الهی امکان پذیر است. نماز میخونی، روزه میگیری، خمس میدی، زکات میدی، نمیدونم جهاد میکنی، امر معروف نهی از منکر میکنی، حج به جا میاری، اعمال دینی تو انجام میدی، طاعات و عبادت تو انجام میدی، این طاعات و عبادت شما رو به پاداش های بهشتی میرسونه، اما اینا شما رو به قرب نمیرسونه. من یه دقتی کردم تو سوره واقعه، حالا شاید برداشت درستی باشه نمیدونم، قرآن تو سوره واقعه که سه دسته کرده مردم رو، اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه و سابقون السابقون که اولئک المقربون، بعد راجع به مقربان که داره صحبت میکنه میگه فی جنات النعیم ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین، بله، متکئین علیها متقابلین، یطوف علیهم ولدان مخلدون و اکواب و اباریق و کأس من معین لا یصدعون عنها و لا ینزفون و فاکهة مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون و حور عین که امثال لؤلؤ المکنون. تا اینجا شد چی؟ تا اینجا شد پاداش ها. پاداش ها رون تخت های بهشتی میشینن روبروی هم دیگه، انشالله خدا نصیب کنه بشینیم اونجا روبروی هم. بعدم اون خدمتکارهای بهشتی میان دور اینا میچرخن و یطوف علیهم ولدان مخلدون، بعدم میان اول شربت میارن پذیرایی میکنن، شرابهای بهشتی رو میدن که نه سردرد میاره نه مست میکنه آدم رو، هوشیاری آدم رو میگیره. چیزی که نقده دارم میگم و انشالله خدا باز کنه چشم کنه، برمود پذیرایی میشن، شربت براشون میارن، نمیدونم بعد میوه میارن براشون، فاکهت ممایت خیرون، بعدم غذا براشون میارن، لحم طیر ممایشتهون، بعدم همسران بهشتیشون میان سراغشون، هورون اینون که امثال لؤلؤ المکنون، بعد میگه چی؟ جزاءً بما کانوا یعملون. اینا همه پاداشه عملاشونه. اما بعدی تموم نمیکنه اینجا سابقون از سابقون، ادامه میده میگه چی؟ حالا از این به بعدش گوش کن، میگه لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. این دیگه جزای عمل نیست، اونا قبلی ها جزای عمل بود، این سر از یه جای دیگه در بود، سر از یه جای دیگه در بود، او قبلی ها جزای عمل بود، جزا ان به ما کانون عمل. اما این دیگه فرمون لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، این دیگه جزای عمل. حالا آخر سوره واقعه، آخر سوره واقعه که داره سرانجام این سه گروه رو میگه، اما من کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. این مال مقربانه، روح و ریحان و جنت و نعیم. بعد حالا اصحاب یمین که حالا تو روایات داریم که مقربون اهل بیتن و کسانی که رسیدن در واقع اهل بیت شدن مثل سلمان و منا اهل البیت و اصحاب یمینم شیعیان و دوستان اهل بیتن، اصحاب شمالم دشمنان و اعدای اهل بیتن به موجب روایات. حالا ببینید دوستای اهل بیت گفت چی؟ گفت و اما امکان من اصحاب الیمین چی؟ فسلام لکم من اصحاب الیمین. پس اصحاب یمین یعنی دوستای اهل بیت میرسن خدمت پیغمبر اونجا سلام میکنن سلامون ها؟ اینا مژده های بزرگه ها که میشه پشت سر اهل بیت رفت و اونجا رسید به محضر مقربان و سلامون لکم من اصحاب الیمین. اونجا به محضر اهل بیت میشه رسید، اونجا دیگه بهشت نیست، اونجا فوق بهشت، اونجا خیلی بالاتر از بهشت، اونجا دیگه جزای عمل نیست، اونجا فقط فیض و تفضل الهی است، عنایات خود خدا و خوبان خداست که میتونه کسی رو به اونجا راه بر بشه. بله با طاعت و عبادت میشه به بهشت رسید، درجات بهشتی رو هم میشه به مراتب بالاترش رفت، اما راه پیدا کردن به اون جایی که پیامبر اکرم و اهل بیتش صلوات الله علیه اجمعین هستن او دیگه با عمل شدنی نیست، او باید عنایت شامل حال شخص بشه. اون تا مقدمه اون عنایت اون عمل هست که شما بهشتی بشی، خودتو بسازی، راه باز بشه، سر از اونجا در بیاریش، اون وقت اونجا عنایت میاد شامل حال میشه. عمل تو رو به اونجا نمیبره، ولی عمل تو در واقع زمینه بهره‌مندی تو از اون عنایت رو که وقتی اون عنایت اومد بتونه وجودت بگیره اون رو فراهم کرده، یعنی شدی بهشتی که حالا بتونی راه بیفتی پشت سر اهل بیت، ببینی مرتبه مرتبه بری بالا و از قرب سر در بیاری. بعد فرمود از بهشت خبر رسیده است. خب چقدر آیه داریم راجع بهش؟ همین آیاتی که خوندیم از سوره واقعه، چقدر آیه داریم راجع بهش؟ تو سوره های مختلف قرآن چه ترسیم های زیبایی شده. گفتم نگاه کنید کاشف الاسرار رو مبحث معادش بحث زینت های بهش رو توضیح میده چقدر زیبا و جذاب. راجع به بهش خیلی تو آیات و روایات صحبت شده، مثلا خبر آمده است که شخصی که به رضا رسیده به رضوان که بالاترین درجه بهشت است میرسه، یعنی تو سیر باطنی و معنوی کسی به مرحله رضا رسید، هرچه از دوست رسد جمله نکوست. اگه رسید به اینجا یعنی چنان تو جاذبه محبت و عشق الهی قرار گرفت که هرچه شد برای شیرین بود، خب آنچه اون خسرو کند شیرین بود. اگر رسید به این روح رضامندی و هرچه از جانب خدا آمد براش لذت بخش بود، حتی اگر سختی بود، حتی اگر بلا بود او لذت چشید، گفت در بلایا می چشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او، اگر رسید به مقام رضا تو سیر باطنی خودش که مرتبه بسیار بلندیست مرتبه رضا، اگر کسی به اینجا رسید خب اهل رضا دیگه بهشت اهل رضا غیر بهشت دیگرانه، بهشت اهل رضا رضوانه، رضوان مرتبه بالاییه، اما رضوانم هنوز تا قرب راه داره، یعنی سالک به مقام رضا که رسید هنوز به انتهای راه نرسیده، اما کسی به مقام رضا برسه دیگه مراحل بعدی رم طی میکنه، کسی به مقام رضا برسه مراحل بعدی رو هم طی میکنه، به مقصد میرسه. تا قبل از رسیدن به رضا خطر این که برگرده هست یا متوقف بشه هست، اما کسی به مقام رضا رسید دیگه تضمین شده که بقیهش هم بره تا اوج قله توحید راه پیدا کنه. کمان که تو بحث اعتقاداتمون هم اینجوریه دیگه، دیدید دیگه تو عقیده به ائمه علیهم السلام ممکنه یه کسی نمیدونم 4 امامی باشه، 5 امامی باشه، 6 امامی باشه مثل اسماعیلیه، 7 امامی باشه مثل واقفیه، اما کسی که 8 امامی شد امام رضا علیه السلام رو قبول کرد، دیگه یقینا 12 امامیه. تو ما نه 8 امامی داریم، نه 9 امامی، نه 10 امامی، نه 11 امامی. کسی که امام 8م یعنی امام رضا رو قبول کرد حتما 12 امامی. رد کردی؟ رضا کسی هم به مقام رضا رسید حتما به مقصد میرسه. ولی خب بالاخره بهشت اهل رضا رضوانه. کسی که هنوز تو مرتبه رضاست، مراتب بالاتر رو بهش دست پیدا نکرده، خب این هنوز الان تو رضوانه فعلا. رضوان خیلی بزرگه و رضوان من الله اکبر. اما رضوان هنوز غیر قربه، غیر اون مقصده، غیر اون منزل نهایی توحیده. خب از بهش خبر رسید، اما از قرب هیچ خبری نیامده است. هیچ خبری نیامده. اینجا خلوتگاه سر خداست. هیچ خبری این طرف نیامده. هر کسی اون طرف راه پیدا کرد، دیگه هیچ خبری ازش نیست. هیچ خبری ازش نیست. کسی به اونجا راه پیدا کنه، در واقع محرم اسرار الهی میشه و در خلوت سر الهی وارد میشه، اهل سر میشه. او دیگه نمیدونیم چی میگذره بهش و چه میکنه. اصلا هیچ جام توصیف نشده، آیاتی از آیات قرآن هم نداریم راجبش، روایت و حدیثی هم نداریم. اونجا یه خلوتخانه یه که مال خدا و اولیاء خاص خداست، مال کملین و خصیصینه. به هر حال پس اونا حسابشون فرق میکنه. اونا دیگه بحث پاداش های بهشتی و نعمت های بهشتی و یه حرفا براشون منتفیه. البته مرتبه ای از وجود اونها این پاداش ها رو هم دریافت میکنه. لذا دیدید راجع به مقربینم که قرآن صحبت کرد، از همه اونا هم صحبت کرد. اون شراب و گوب شراب طهور رو توضیح داد براشون. نمیدونم جای دیگه فرمود سقاهم ربهم شرابا طهورا، یا ارزم به حضور شما که اون میوه ها و اون غذاها و اون حوری های بهشتی و همه اینا رو هم تعریف کرد براشون. اما اینا مال مرتبه جسم در واقع مقربینه، اینا مال مرتبه بدن مقربینه. روح مقربین جای دیگه است، کمون که تو دنیا هم اینجا نبودن. تو دنیا هم بدنشون بین ما بود. صاحب دنیا و ارواحهم معلقتون بالمحل الاعلا. اینا تو دنیا مصاحب اهل دنیا بودن صورت ظاهر، اما روحاشون معلق به محل اعلا. توی مناجات شعبانی هم امیر المؤمنین به خدا عرض کرد الهی حبلی کمال الانقطاع الک و انر ابصار قلوب نابزیا نظرها الک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسه. اونا یه سایه ای از اونها تو این عالم طبیعت اومد و میگفتن روحشون جای دیگه بود. لذا تو بهشتم بدنشون تو بهشته، روحشون تو غربه، روحشون تو غربه. اونا دیگه فوق این حرفا هستن که آرزوهای بهشتی اینچنینی داشته باشه. اونا جز خدا هیچی نمیخوان. گفت ماز دوست غیر از دوست حاجتی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزان. اونا حور و جنت نمیخوان، اونا خود حضرت دوست رو میخوان. اونا بهشتشون خود خداست. امام سجاد به خدا چی عرض کرد؟ گفت یا نعیمی و جنتی و یا دنیای و آخرت، نعمت من تویی، بهشت من تویی، دنیای من تویی، آخرت من تویی، همه چیز من تویی ای خدا. و گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی دوست ما را و همه جنت و فردوس شما. تو قر فضا فضای دیگر، اونا لذایز بهشتی رو هم نمیخوان. فوق این حرف هست مقامه. اونا نگرانن که نکنه خدا اونها رو مشغول بهشت کنه. خب از در خیش خدا یا به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را خواست. نگرانه نکنه من مشغول بهشت بشم، نکنه مشغول بهشت بشم، نکنه خودم منو مشغول بهشتم کنم، از خودش غافل بشم. طالب دیدار خود خداست. لذائذ بهشتی جذبش نمی کنه. خب لذا از غرب خبری نیامد دیگه، اونجا پرده انداختند و دیگران نامحرمه، خبری ندارن از کجا که میگذره. همونهایی که رفتن میدونه. خب یه صلوات ختم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب بیایم سراغ جمله های بعدی. از غرب بیایم پایین، بیایم توی مراتب پایین. دنیا قصه است، دنیا قصه است، افسانه است، درست شد؟ دیگه بحث دنیا و آخرت رو مفصل کردیم دیگه، دیدیم که دنیا یک خیاله، یک افسانه است، در واقع قائمه به خیال ماست. دنیا یه قصه است، ساختن قصه ایه، سر آدمو گرم میکنه، مشغول میکنه، ولی واقعیت خارجی نداره، سرابه، جلوه آب داره، حقیقت آب رو نداره. دنیا قصه است. قاف آن به غین تبدیل شد، شد قصه. چون کسی اهل دنیاست، وجودش پر از قصه است دیگه. کسی دنیا طلبه، دنیا دوسته، وجودش پر از غصه است. چرا اینجوری شد؟ چرا اونجوری نشد؟ یه پر از غصه است وجودش. قافش تبدیل شد به غین، قصه تبدیل شد به غصه. چیزی که اصلا هیچی نبود، بگه حالا طرف رو چجوری غصه دار کرده، داره غم میکشدش اصلا. قصه نه غصه دارد نه شادی. بابا چیزی که اصلا هیچی نیست، نه بودنش خوشحالی داره نه نبودنش قصه داره. بابا اصلش هیچی نیست، اصلش هیچی نیست. در رحمت کن وجاهی دولا بیره. اللهم صل علی محمد. بچه که بودیم بازی میکردیم، یه بازی میکردیم اسمش بود حمومک مورچه داره، بشین و پاشو خنده داره. بعد میگم حمومک دنیاست، مورچه های این حمومک هم کسایی هستند که مردم آزارن، میان آدم رو اذیت میکنن، گاز میگیرن مثل مورچه ها. خب میگم این مورچه ها اولین چیزای خوبی هست، چون اگه مورچه توی حموم نبود، حموم جای گرم و نرم و یرفه، آدم لم میداد دیگه، کجا بخواد بره به ملکوت و با عوالم بالا و یرف. رضا میگم اینا که میان تو دنیا آدم گاز میگیرن اذیت میکنن، اینا مورچه های عمومه که دنیا چیزهای خوبی هم هستن، آدمو دلکنده میکنن از دنیا، آدم میگه مردشور دنیا رو ببرن. اینا شد بس. وقتی گفت مردشور دنیا رو ببرن، آماده میشه برای اینکه بره به آخرت، به فضای بالاتر. خب این که تیکه اولش. بعد گفت بشین و پاشوش هم خنده داره ها. حالا تو این عمومک وقتی میشینی نشستن خنده داره، وقتی پا میشی پا شدنت هم خنده داره. یعنی وقتی گفتن بله بفرمایید پشت این میز بشینین، از تالی رئیس فلان جا، وزیر فلان وزارت خونه، نمیدونم، خنده داره. چیزی نیست اصلا، جدی نگی داستان. وقتی هم گفتن که بفرمایید اینم حکم حضرتون، لطفا بلند شین از پشت این میز، بازم بخند. هم نشستنش خنده داره، هم بلند شدنش خنده داره. چیزی که قصه است نه قصه داره نه شادی. اون مثال رو زدم براتون دیگه، گفتم طرفی که داره خواب میبینه 1,000,000,000 تومان ثروت گیرش اومده، قه قه داره تو خواب میخنده، شمایی که بالا سرش وایسادی دیگه خندش هم اینقدر عمیق شده به بدنش هم زده، صداش از بدنش هم بلند شده، شمای بیدار که بالا سرش وایسادی، اگر خبر داشته باشی که این داره برای چی تو خواب میخنده، به این خندیدن این خندت نمیگیره؟ میگه این 5 دقیقه دیگه که از خواب بیدار بشه، از اون 1,000,000,000 1 قرونش هم کف دستش نیست. اون یکی بغل دستیش که خوابیده خواب دیده همه زندگیش آتیش گرفت، سوخت، به خاک سیاه نشست، بدبخت شد، های های داره تو خواب گریه میکنه، به بدنش سرایت کرده، صدای گریهش از بدنش بلند شده، شما بالا سرش وایسادی، اگه بفهمی برای چی داره گریه میکنه به گریه های نمیخندی؟ چون میبینی این 5 دقیقه دیگه که از خواب بیدار بشه یک قرون از داراییاش هم از بین نرفته، همش سر جاش. آخه چیزی که قصه است، نه قصه داره نه شادی، چیزی نیست که بتونه قصه ایجاد کنه یا شادی ایجاد کنه، هیچی نیست، یه خیاله. اگر دنیا شادی داشته باشد اندک و بسیار زود گذر است. یعنی خوشحالی هایی هم که ما تو دنیا گیرمون میاد اینا خوشحالی موندگار که نیست که میگن آقا حضرت علی نمیدونم وزیر فلان وزارت خونه، نمیدونم نماینده مجلس، نمیدونم فلان، حالا یه شغلی مقامی بهش میدن، رئیس جمهور فلان. خب این که موندگار نیست که، این پست و مقام که همیشه براتون 4 سال دیگه میگم ببخشید دیگه رئیس جمهور نیست، شما نماینده مجلس نیستی دیگه، 2 روز دیگه حکم عزلت صادر میکنن میگن آقا اصلا تو هیچ کاری. چیزایی که ما رو تو دنیا شاد میکنه اینا موندگار نیست که. چیزی هم که از اول معلومه یه روزی از آدم پس میگیرن و از همون اولش هم که با آدم میدن با آدم نمیچسبه. این واقعیت دیگه اینجوری نیست؟ ولو بگن 100 سال مال شما، همون وقتی که بهت میدن میگن آقا این 100 سال مال شما، بلافاصله تو ذهنت میاد خب روز بعد از 100 سال من چه خاکی تو سرم بکنم. دیدی؟ از اما اول عیشت منقص شد، چون چیزی که قراره یه وقتی از آدم بگیرن از اولش هم کیف نداره، از اما اول کام آدم تلخه به فکر روزیه که از دست آدم میره. لذا گفت اگر دنیا شادی داشته باشه شادیش هم اندکه هم بسیار زود گذره. الان میخندی 5 دقیقه دیگه گریت در اومد. نه شادی های دنیا پایداره نه غم های دنیا، هیچ کدومش پایدار نیست، چون اصلا خود دنیا پایدار نیست، نه شادیاش پایداره نه غمش. نه به خاطر دنیا خیلی خوشحالی بکن نه به خاطر دنیا خیلی غصه بکن. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه وقتی از دستت رفت غم زده بشو، نه وقتی به دستت اومد ذوق زده بشو، هیچی نیست، یه خیاله. رضا فرمود شادی همیشگی خوب است. شادی اونیه که همیشگی باشه، از دست نره. و چون تو دنیا خود دنیا همیشگی نیست، خود دنیا معبره، خود دنیا ناپایداره، خود دنیا فانیه، خود دنیا زائله، خب طبیعیه که خوشحالی هاشم همیشگی نیست دیگه. لذا دنیا اصلا برای شادی نیست، خدا دنیا رو نیافرید برای اینکه ما بیاییم شادی کنیم برای دنیا. دنیا مدرسه ماست برای اینکه رشد کنیم، تربیتگاه ماست برای اینکه تربیت بشیم، محل رشد ماست، محل تعالی ماست، محل تکامل ماست. اصلا خدا دنیا رو نیافرید برای اینکه شادی دنیوی ما داشته باشیم. بله گفتم اهل الله همینجا صورت ظاهر بدنشون تو دنیاست، اما تو بهشتن، اونا شادن، اونا اصلا غم تو دلشون راه نداره. این غمایی که من و شما میشناسیم اصلا تو دل اونا راه نداره، اونا شادیشون غیر این شادیه که طرف پولدار میشه خوشحال میشه، مقام بهش میدن خوشحال میشه، نمیدونم شهرت پیدا میکنه خوشحال میشه، نمیدونم یه لذت و شهوتی بهش دست میده خوشحال میشه. اون شادی اولیاء خدا یه شادی دیگری، از یه جنس دیگریه، چون این شادی ها بلا فاصله روبروش غمه، یعنی ثروت روبروش فقره، قدرت در برابرش ضعفه، شهرت در برابرش نمیدن بدنامی یا گمنامیه. کدوم یکی از لذات دنیاست که روبروش تلخی نباشه؟ شادی اونیه که روبروش تلخی نباشه و او تو دنیا پیدا نمیشه، او یه شادی دیگریه، اونو تو باطنتون باید تو سیر معنوی بهش برسید. اون وقت اون یه شادیه تو درون بهش میرسید که دیگه روبروش غم نیست، روبروش غم نیست، یه حیاتیه که روبروش موت نیست. نشنیدید؟ مرگ رو مثل گوسفند سیاه روز قیامت میارن سر میبرن. دیگه موت مرگ نیست دیگه، بعد از تو قیامت که دیگه مرگ نیست که، کسی نمیمیره. حیات اونیه که روبروش موت نباشه، ولی این زندگی که دو روز دیگه من میمیرم به چه درد میخوره؟ یعنی چه زندگی؟ این شادابیه که دو روز دیگه من نمیدونم پلاسیده میشم، اینم شد شادابی؟ این خوشحالی که دو روز دیگه من قصه دار میشم، اینم شد خوشحالی؟ دقت کردیم؟ حیات اونه که روبروش موت نباشه، شادی اونه که روبروش غم نباشه. و این تو دنیا پیدا نمیشه. لذا فرمود دنیا اصلا برای شادی نیست. دنیا رو برای شادی نیافرید خدا. کوچکتر از اینه که مؤمن به خاطر شاد بشه، کما اینکه کوچکتر از اینم هست که مؤمن به خاطر خوشدار بشه. هر دو تاش. چیزهای دائمی را از خدا بخواهیم. بهشت دائم است. بهشت دائمه. بهشت تموم شدنی نیست. بهشت دائمه. بذار قرآن هم فرمود اکلها دائم. ها؟ خوراکی های بهش دائمه، یعنی یه بند میخورن سیر هم نمیشن. ها؟ یه بند میخورن سیر نمیشن. اکلها دائم. از اینجا میفهمید دیگه یعنی چی. آدم لذت خوردن رو ببره، اما سنگینی و اون رخوت سیر شدن و اینا رو نداشته باشه. این اشتها داره کار میکنه دیگه. تو بهشت با گرسنگی و سیری که نمیخورن که، با اشتها میخورن. اشتها مال روحه، گرسنگی و سیری مال بدنه. چون با اشتها میخورن سیر نمیشن اصلا، هر چقدرم که میخورن سیر نمیشن. لذا اکلها دائم، خوردنش دائم. انشالله ببینید اینا رو، ببینید وقتی میشینید معارف اهل بیت رو میشنوید سیر میشین. ببینید تو بهشت انشاءالله خدا باز کنه چشمها رو، ببینیم که نشستیم سر سفره اهل بیت هر چی هم میخوریم سیر نمیشیم، هر چی میخوریم سیر نمیشیم. خدا رحمت کنه باز اجاق دولابی رو. گاهی اوقات مثلا میشستیم 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت 12 ساعت، یعنی شبای احیا و یعفای جوری هم میشد. مثلا زمستون بود، ما رمزون مثلا یکی دو ساعت به افطار ما میرفتیم خدمتشون. منزلشون پایین بود، کوچه آب شد، هنوز بالا نیومده. و از اون موقع شروع میکرد ایشون صحبت کردن، صحبت میکرد، از اونو میگفتن، با میشدیم نماز میخوندیم، سفره افطار رو پهن میکردن، افطار میکردیم، همون دو لقمه میخوردیشون دوباره شروع میکرد به صحبت. صحبت میکرد تا میشد سحر، سحری میآوردن، سحری میخوردیم، بازم اون سر سفره سحری دوباره صحبت میکرد تا از اون صبح میگفت. با میشدیم نماز صبح پشترش میخوندیم. قشنگ یادم اون روزا. خدا رحمت کنه ایشون رو. نماز صبح میخوندیم، بعد از نماز صبح دوباره ادامه میداد به صحبت. صحبت میکرد یه ساعت 9 10 صبح، ما چون کار داشتیم بعد میرفتیم سر کارمون، با میشدیم خداحافظی. حالا فکر کن از 4 بعد از ظهر دیروز تا 10 فردا صبحش 9 10 صبح فرداش چند ساعت میشه؟ اصلا با قوه جسمانی یه کسی میتونه این همه حرف بزنه؟ اصلا فضا فضای دیگری بود. و گاهی اوقات حالا تو جلسات پیش میومد دیگه، مثلا ایشون حالا غیر ما را میزون، خب ما را میزون طبیعی بود دیگه چون شبای احیا خدمت ایشون بودیم، ولی تو ایام دیگه ای سالگاه اوقات مثلا تو جلسه میشه مثلا ساعت 9 میشد، 10 میشد، 11 میشد، 12 میشد، این حرفا همجوری رفقا اینجوری نشسته بودن تشنه که بشنوه. بعد ایشون گفت بابا پاشیم بریم دیگه، سیر نشدین؟ گفتن نه. گفت شما هم شدین بچه عباس کلی خواه که هرچی بهش میدادن میگفت کمه، مادرش مونده بود که این چه شکمه. حالا داستان اینجوریه، سر سفره اهل بیت که میشینید ببینید سیر نمیشید. اکلها دائم. یک بند اصلا اگه نبود در واقع قید و بندهای این زندگی مادی و طبیعی و وظایف و تکالیفی که آدم داره، دلش میخواست یه بند بشینه همین جوری ادامه بده، هم گوینده همینجور دلش میخواست بگه، هم شنونده دلش میخواست همینجور بشینه گوش کنه. اکلها دائم. بهش دائمه. بهشت زائل شدنی نیست. ولی جهنم روزی خاموش و تمام میشه. دقت میکنیم یه غم و غصه ای که به خاطر حالا بریم تو بهشت و جهنم باطنیمون، بهشت و جهنم ظاهری هم الله انشاءالله اگر تو ادامه بحثا بهش اشاره میکنم. ببینید غم و غصه دنیا یه روزی تموم میشه، بالاخره یه روزی انشاءالله خدا لطف میکنه از این دلباختگی و نمیدونم مفتون دنیا بودن و عاشق دنیا بودن و اینا خدا نجات میده دوست اهل بیتو، نمیذاره تا آخر عمرش بمونه اینجا. یعنی از این جهنم نجاتش میده، نجاتش میده از این قصه ها و از این حسرت ها و از این نمیدونم استراب ها و از این ترس ها و از این غضب ها و از این چینه ها و عداوت ها و حقد ها و که همه اینا دیگه مال محبت دنیاست دیگه. حب دنیا رأس و کل خطیه. به برکت محبت اهل بیت بالاخره نجاتش میده، لذا جهنمش تموم میشه. دقت کردین؟ بالاخره جهنم یه روزی خاموش میشه و تموم میشه. اما بهش چی؟ کسی که آشنا شد با محبت اهل بیت، با محبت خدا و خوبان خدا، این دیگه دست برداره، این دیگه ولکنه قضیه است، این دیگه ممکنه یه روزی ولکنه. کسی امیرالمومنین یه روزی ولکنه، کسی از زهرا یه روزی ولکنه، بگه دیگه خسته شدم، امام حسین یه روزی ولکنه بگه دیگه نمیخوام. کسی اینا رو شناخت دیگه میگه میشه ولشون کنه. امام سجاد چی فرمود؟ فرمود من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا و من ذا الذی انس بقربک فابتغا عنک هبلا. اگه درست خونده باشه. فرمود چه کسیه که حلاوت محبت و عشق تو رو چشید ای خدای بزرگ، فرام منک بدلا، بعد یه چیزی جای تو دیگه، یه چیز دیگه خواست. و من ذا الذی انس به قربک فبتقا انکه ولا، و چه کسی در نزدیکی تو در کنار تو با تو انس گرفت بعد محروش برگردون به یه سمت دیگه. بگه میشه؟ محاله یه همچه چیز، محاله یه همچه چیز. لذا بهش دائمیه، بهش صفا و وفا و عزت خدا هست، بهش دائمیه همیشه گیه. دنیا قرار نداره، لیس له من قرار، ولی آخرت رو قرآن فرمود چی؟ فرمود ان الدار الاخره هی دار القرار، اونجا موندن، اونجا وادی جاودانگیه. امام سجاد به خدا عرض کرد اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور و الانابت الى دار الخلود. فرمود روزیم کن که از حمالی این خانه دروغ، خانه خیال، خانه فریب، از حمالی کردن برای این شونه خالی کنم، پهلو خالی کنم، تن ندم زیر بار حمالی دنیا، بل انابت الى دار الخلود و رو بیارم به سمت خانه جاودانگی. بذار اونجا خانه جاودانگی همیشگیه. خب حالا این بحث کافی انشالله اگر عمری باشه جلسه بعد ادامه بدیم. یه صلواتی ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.